رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در مجله خبری رادیو آزادی شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. دستوری وزیر امور خارجه آمریکا به تاجیکستان سفر میکند. وزیر دفاع ایالات متحده به افغانستان رفت. در ماه می در عراق 800 نفر کشته شدند و رهبری ابخازستان از مقامش استعفا داد. تفصیل خبرها. نشاد سایی بیسوال دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی برای گفتگو دایر به همکاری های دو جانبه وارد تاجیکستان شده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز 31 می خبر داد که خانم بیسوال در دور سوم مکالمه سالانه با دو جانبه تاجیکستان آمریکا هیئت کشورش را رهبری میکند. قرار است این مکالمه روزهای دوم و سوم ایون در دوشنبه صورت بگیرد. دیپلمات آمریکایی همچنین با مقامات بلندپایه تاجیکستان و نمایندگان جامعه شهروندی و سازمان های بین المللی مقیم کشور ملاقات میکند. چک هاگل وزیر دفاع آمریکا گفت امیدوار است رهایی یگانه سرباز آمریکایی در عوض 5 نماینده طالبان جهش در مذاکرات صلح در افغانستان به وجود بیارد. پیشتر از این مقامات آمریکا گفتند در بدل بو برگدال که 5 سال در اسارت طالبان بود، 5 بنده طالب را از گوانتانامو از بازداشتگاه در کوبا رها کرده و به اختیار قطر می سپارند. با گفته چک هاگل، آزادی سرباز اسیر بدیان مؤثر شد که در مذاکرات دریچه قابل قبول برای ما بازگشت. پایان اقتباس. چک هاگل روز 1 یون و یک روز بعد از آن به افغانستان وارد شد که با برگدال را از اسارت طالبان رها کردند و برای مالجه به آلمان فرستادند. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت قطر به آنها ضمانت داده است که طالبان رها شده برای امنیت ملی ایالات متحده خطر ایجاد نمی کنند. الکساندر انکواب در عمل رئیس جمهوری ابخازستان یک منطقه جدای خواهی گردستان اعلان کرد که از مقامش استعفا می دهد. او روز 1 یون با نشر بینه گفت برای حفظ امنیت در ابخازستان از مقامش می رود. پارلمان ابخازستان روز 31 می اعلان کرد که الکساندر انکواب دیگر قادر به اجرای وظیفه هایش نیست و روز 24 آگوست انتخابات زود رست تعیین کرد. ولری بگمبا رئیس پارلمان نیز رئیس جمهوری موقت ابخازستان اعلان شد. الکساندر انکواب گفت که این قرار پارلمان غیر قانونی است. بعد از تظاهرات و اشغال پارلمان از طرف مخالفان دولت در روز 27 می، الکساندر انکواب از قرارگاهش گریخت و در یک پایگاه نظامی روسیه پناه برد. او سال 2001 از سال 2001 رهبر ابخازستان بود که این منطقه خود را مستقل اعلام کرده است، ولی به استثنای روسیه و چند کشور دیگر آن را کسی به رسمیت نمی‌شناسد. قرار است ماه آینده نتیجه های پیشکی ارزیابی های بین المللی طرح بنیادی نیروگاه راغون نشر شود که حکومت تاجیکستان آن را مسئله حیات و ممات کشور خوانده است. در این باره سراج کمرجا مدیر منطقوی بانک جهانی برای کشورهای آسیای مرکزی در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داده است. دفتر مطبوعات رئیس جمهور روز 30 می با نشر بیانیه کتبی گفت سراج کمرجا اطلاع داد که لایحه ارزیابی اقتصادی و اجتماعی و اکولوژی ساختمان نیروگاه راغون ماه ایون نشر کرده می شود. دولت ازبکستان می گوید در صورت بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در صدرگاه رودی بخش مجرای آب به کشورهای پایان‌آب آسیای مرکزی کم می شود و کشورهای وسیع آنها بی آب می ماند. ولی دولت تاجیکستان می گوید که این ادعا اساس ندارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه سقوط یک چرخبال روسی در ولایت مورمانسک روسیه بیشتر از 10 نفر کشته شدند. بنابر گزارش ها چرخبال می 8 با 18 مسافر و سرنشینش بنابر هوای نامساعد شب 1 ایون در مورمانسک سقوط کرده است. در این فلاکت 2 نفر زنده ماندند و سرنوشت بقیه آنها معلوم نیست. مدیر یک شرکت و از جمله وزیر محیط زیست ولایت مورمانسک در این چرخبال بودند. سازمان ملل گفت تنها در ماه می در حمله و خونریزی ها در عراق تقریبا 800 نفر کشته شدند که نظر به ماه های گذشته سال روان زیاد است. از میان این افراد 196 نفر ماموران امنیتی و پلیس و بقیه مردمی آسایشته بودند. آمار مذکور را دفتر سازمان ملل در عراق روز 1 ایون نشر کرد، اما به این آمار تعداد قربانیان در ولایت انبار عراق شامل نشده است که بخشی از شهری رمادی و فلوجه در آن ولایت را ماه دکبر تندروان اسلامی اشغال کردند. شنونده از ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم، به نشانی آزادی.org. در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم.
آزادی در امواج نب
از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سهرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمال و همچنین از یاسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kg
و ruozodi.org. مجله خبری رادیو آزادی است که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه می کند و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. مقامات و جامعه شهروندی در خروق درباره راه های حل بحران و سازش رسیدند. وزیر دفاع آمریکا می گوید امیدوار است در مذاکرات صلح افغانستان پیشرفت حاصل بشود. پشتی تاجیکستان گفت که ارسال نامه و بسته ها را به بعضی از شهرهای اوکراین بس کرده است و گروه از زنان تاجر در ریسفره برای دادخواهی از رئیس جمهوری تاجیکستان به دوشنبه آمدند. از بدخشان و از شهر خاروخ شروع میکنیم که در آنجا مقامات رسمی و نمایندگان جامعه شهروندی در باره پیشگیری از تکرار ناامنی در این شهر به موافقه رسیدند. در سندی که به امضا رسیده است شیوه های حل بحران و رسیدگی به مشکلات ذکر شده است که به گفته جامعه شهروندی در خاروخ سبب ناآرامی و به آتش کشیدن بناهای حکومتی در مرکز بدخشان شد. همکارم میرزای سلیمپور در این باره گزارش آماده کرد و با هم میشنویم.
پروتکل نهایی بین نمایندگان حکومت و اعتراضگران خاروق بالاخره روز 31 می به امضا رسید. جزئیات این سند که راه های حل بحرانی اخیر سیاسی در ولایت مختاری کوهستان بدخشان را در بر می گیرد بنا به توافق طرفین نشر نمی شود، ولی نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان که از نام اعتراضگران با هیئت حکومتی وارد مذاکرات شده بودند می گویند جانب حکومت به صورت عموم از 9 طلب اعتراضگران 7 طلبش را قبول کرده است. علیم شرزمانوف رهبری سازمان ولایتی حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان و یکی از نمایندگان اعتراضگران در مذاکرات با حکومت روز 1 ایون به رادیوی آزادی گفت شرط اساسی تأسیس کمیسیون مشترک تفتیشاتی بود که الک اجرا شده و این کمیسیون به کار شروع کرده است.
نسبت یک شرط هنوز کنسولتاسیه و ایدومه دورم. نسبت شرط استیم که به استباه گفت پرزیم داخل دورد مسئله استعفای سرداران چیزهای قدرتی در پروتکل هم همین قید شده پیشنهاد کرده شود به پرزیدنت.
پروتکل خاروق نخستین سند رسمی است که از زمان سازشنامه صلح سال 1997 بین حکومت و قشرهای ناراضی یا مخالف در تاجیکستان امضا می شود. توافق در مورد ضرورت امضای چنین سند در مذاکرات روز 25 می فرستاده های دوشنبه با نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان به دست آمده بود و ارائه ضمانت خطی در مورد این توافقات یکی از 9 طلب اعتراضگران بود. با پروتکل نهایی بین حکومت و اعتراضگران خاروق از هر دو طرف 8 نفری امضا کردند. از جانب حکومت شیرعلی خیرالله یاور پرزیدنت، رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله، شادیخان جمشیدوف رئیس ولایت بدخشان، فراموز امام نظر شهردار خاروق، سهراب پناهیف معاون رئیس کمیته امنیت ملی، خلبش خلبشی سردار ریاست نیروهای مرزبانی بدخشان، عبدالله نوجوانوف معاون وزیر امور داخله و غریبشاه صوفی‌شایف از مسئولان وزارت بهداشت. با نمایندگی از اعتراضگران خلیفه مظفر دولتمیروف یک روحانی محلی، فراموز ارگشف حقوقشناس، محمد باقر محمد باقرف رئیس محله خاروق بالا، طالب ایامبکوف رئیس محله خلیبزاوت، زوئی رجبوف رئیس محله اوپده، یوقیبگ یوقیبکوف نماینده جامعه شهروندی، علیم شرزمانوف رهبری بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات و الفت خانم محمد شایوه رهبری سازمان ناموس و انصاف در این پروتکل امضا کردند. اعتراض های خاروق روز 21 می در پی یک تیراندازی در مرکز شهر آغاز یافت. در جریان یک عملیات که به گفته پلیس علیه قاچاقبران مواد مخدر صورت می گرفت، 3 نفر با شمولی یک افسر امان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بعد دنبال اینترپرونه جمعی از ساکنان خارق با طلب رهایی بازداشته‌ها و مجازات خادمان امان به نزد بنای اداره امور داخلی ولایت بدخشان رفتند و بنای پلیس و امنیت و دادستانی و همچنین دو ماشین پلیس و یک ماشین مربوط به یک کارمند دادستانی و هم منزل سردار اداره امور داخلی خارق پلکونیک بختی‌بکوف را در محله بر خارق آتش زدند. شب 23 می در یک حادثه دیگر که مقامات تلاش حمله به بنای ریاست امنیت ملی ولایت بدخشان عنوانش کردند، باز یک نفر کشته و دوی دیگر زخمی شدند. بدخشان از نگاه امنیتی از حلقه‌های ضعیف زنجیر امنیتی تاجیکستان به شمار می‌رود. در تابستان سال 2012 در پی قتل رئیس اداره امنیت این ولایت جنرال عبدالله نظرف، نیروهای دولتی در خارق عملیات ویژه‌ای را علیه گروه‌های مصالح خود سر به راه انداختند که منجر به هلاکت زیر 70 نفر از هر دو طرف شد.
همکارم میرزای سلیم پور گزارش میداد. بعد اوگاهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
با اجازه شما برنامه را با گزارش از افغانستان ادامه می‌دهیم. چک هگل وزیر دفاع آمریکا گفت امیدوار است رهایی یگانه سرباز آمریکایی در یوازی 5 نماینده طالبان جهش در مذاکرات صلح در افغانستان به وجود بیارد.
توجه اصلی ما و به فکرم شما هم این را میدونید که رها کردن سرژان بو برگدال بود و ما این کار را کردیم. طوری من و رئیس جمهور براک اوباما گفتیم رهایی او با کمک آدمان زیادی میسر شد. من نمیدونم که این معامله به جهش در مذاکرات با طالبان کمک میکند یا نه، اما امیدوارم کمک کند.
پیشتر از این مقامات امریکا گفتند در بدل بوگ بردگل که 5 سال باز در اسارت طالبان بود، 5 مندی طالب را از گوانتانامو رها کرده و به اختیار قطر می سپارند. به گفته چک هگل کشورش مدتی طولانی برای رهایی بردگل سعی می کرد و افزود که آزادی سرباز اسیر بعد از آن میسر شد که در مذاکرات دریچه قابل قبول برای ما باز شد. پایان اقتباس: چک هگل روز 1 یون و یک روز بعد از آن به افغانستان وارد شد که بو برگدال را از اسارت طالبان رها کردند. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 31 می گفت قطر به آنها ضمانت داده است که طالبانی رها شده برای امنیت ملی ایالات متحده خطر ایجاد نمی کنند. چک هگل به خبرنگارانی که همراهش به افغانستان سفر کردند ابراز داشت ایالات متحده حتی بعدی به هم خوردن مذاکرات با طالبان در سال 2012 نیز برای رها کردن بو برگدال تلاش می کرد. طالبان سرباز اسیر را روز 31 می به نیروهای مخصوص ایالات متحده در شرق افغانستان سپردند. چک هگل چند ساعت بعد از آن به پایگاه نظامی بگرام در کابل وارد شد که بو برگدال را به خارج از افغانستان و برای معالجه به یک شفاخانه نظامی آمریکا در آلمان انتقال دادند. مقامات آمریکا گفتند که این سرباز را برای معالجه و هم بازگشت به فضای معمولی به آلمان فرستادند. یکی از فرماندهان طالبان گفت سرباز آمریکایی را بعد بازداشت او در سال 2009 عمدتاً در مناطق قبایل نشینی بین پاکستان و افغانستان نگه می‌داشتند. از بین 5 طالبی که آمریکا به قطر می‌سپارد، 4 نفر آنها چهره‌های شناخته طالبان هستند و یکی از آنها با شبکه تندروی حقانی ارتباط داشته است. خود طالبان در افغانستان با نشر بیانیه گفتند که از رهایی 5 بندی افغان از گوانتانامو و سپردن آنها به قطر بسیار خوشحالند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تاکنون درباره رهایی سرباز آمریکا چیزی نگفته است و به قول چک هگل حامد کرزی را پیشکی از معامله درباره رهایی این سرباز آگاه نکرده بودند. وزیر دفاع آمریکا گفت در جریان سفر در افغانستان با فرماندهان کشورش درباره پیشرفت‌های به دست آورده نیروهای افغان گفتگو می‌کند، چون آمریکا برای اخراج سربازانش از افغانستان تا آخر امسال آمادگی می‌گیرد. قرار است با استثنای 10000 نفری آنها دیگر همه نیروهای آمریکا تا آخر سال 2014 از افغانستان خارج کرده شوند. در صورت امضای پیمان دو جانبه آمریکا و افغانستان تا آخر سال 2016 در افغانستان تنها 1000 سرباز آمریکا می‌ماند و تمام.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. مقامات رسمی میگویند شرکت پشتی تاجیک ارسال مکتوب و بسته‌ها را به بعضی از شهرهای اوکراین بنابر وضع نابسامان این کشور باز داشت. تاتیانا خالمراد و معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت اتحادیه جهانی پشت آنها را آگاه کرده است که در اوکراین مشکلات وجود دارد و از این رو موافق درخواست سازمان مکتوب و مراسلات به قرین و شهر سواستوپول قبول کرده نمی شود. جزئیات دیگر در این باره در گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالله اشور.
شرکت پشتی تاجیک قبول و ارسال مکتوب و بسته ها را به سمت اوکراین قطع کرده است. روزی 28 می ما در بنای مرکزی پشتی تاجیک و یا پوچتامت شاهد آن شدیم که مکتوب و مراسلات مشتریان به سمت اوکراین قبول کرده نمی شد. در بنای پشتامت دوشنبه ما با سهراب میرزایف ساکن شهر دوشنبه واخوردیم که میخواست حجت های برادرش را که در دانشگاه تکنیکی شهر ادس تحصیل دارد به اوکراین فرستاد، اما وای از کارمند پشت چنین پاسخ گرفت. سهراب میگوید یک ماه است نمیتواند حجت های ضروری را به برادرش فرستد تا که وی برای گرفتن کمک پولی دانشجویی به دانشگاه حجت سپرد. با گفته وی کارمندان پشت گفته بودند با بهتر شدن وضعیت در اوکراین فرستادن مکتوب و بسته ها به این کشور از سر گرفته خواهد شد، اما چون بحران در آنجا به درازا کشید کار پشت تا به حال برقرار نشده است. در همین حال فرستادن حجت و مراسلات از طریق پشته های معروف بین المللی نظیر DHL و TNT از تاجیکستان به اوکراین امکان پذیر است. شهناز کارمند پشت DHL در صحبت به رادیوی آزادی گفت این شرکت حالا هم به اوکراین و نیم جزیره از سوی روسیه تصرف شده قریم مکتوب ارسال میکند. وی گفت
ما в Крим ми відправляємо як в Україну. Поки офіційного письма не було для нас, щоб ми відправляли як в Росію.
У мегуяд ми به Крим مکتوب ارسال میکنیم، اما چون به قلمروی اوکراین تا به حال به ما مکتوب رسمی نیامده است که قریم قلمروی روسیه است. ما با قریم مکتوب میفرستیم و آن طول 3-4 روز رفته میرسد.
قریم اتراولیم دستاولیتی در 3-4 روچه
نیم. با گفته این کارمند DHL نرخ ارسال حجت که تا 300 گرم وزن دارد تا به نیم جزیره قریم و عموماً اوکراین 327 سومانی ارزش دارد. از این رو سهراب هم صحبت قبلی ما که خواهش فرستادن حجت به برادرش را دارد میگوید طریق این شرکت فرستادن مکتوب برای او گران است و برای همین تا به حال از خدمت آن استفاده نکرده است. اما سهراب می افزاید اگر تا یک هفته دیگر پشته معمولی به سمت اوکراین به کار ندارد و مجبور است از خدمات پشته های بین المللی استفاده کند. در همین حال تاتیانا خالمرادا و معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پشتی تاجیک تنها مکتوب و بسته ها را به سمت قریم قبول و ارسال نمی کند. وی می گوید
طرفی اتحادی وی عمومی جهانی پشتا یک تا موبا مکتوب اومد است که همین اوکراین حوز مشکلیشان بسیار. Значит, факат тарафи ва Крим, Севастополь, амсуно. Худи Украина бушат, ягом ониги нест. Озир, худ Крим, Севастополь, мушкили шас. Дигар дюба мархамат.
این در حال است که کارمندان پشتامت دوشنبه در صحبت با ما گفتند که نه تنها به سمت قریم بلکه به تمام اوکراین مکتوب و بسته ها پذیرفته نمی شوند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی دوشنبه.
متوقف شدن ارسال نامه و بسته ها به بعضی از شهرهای اوکراین از تاجیکستان. ده نفر از تاجران زن از شهر اسفراک که بعضیشان تنها هستند از آن در هراسند که برنامه بازسازی بازار مرکزی شهر زندگی آنها را به هم میزند. حدود 30 زن تاجر در اسفراک میگویند سالهای زیاد در نزدیکی بازار کار میکنند و حالا مقامات میخواهند دکانهای آنها را ویران بکنند و در جای آن مغازه‌های نو بسازند. گنجینه گنج با چندی از این زنان نگران صحبت کرد.
نزدیک 30 نفر تاجران بازار مرکزی شهر اسفراک میگویند از ترس آنکه دکانهایشان را خراب نکنند شب را با نوبت در دکانهایشان روز میکنند. پروین جمالوا یکی از این زنان تاجر که در نزد درآمدگاه بازار تجارت میکند روز 1 ایون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت 5 سال است که در همینجا کار میکند و منبع درآمد خانواده‌اش نیست، همین دکان است. حالا رهبریت بازار میخواهد در جای دکانهای آنها مغازه نو بسازد، ولی زمانت وجود ندارد که آنها در جای دیگر کارشون را ادامه می دهند یا نه. با قول پروینه جمالوان نزدیک به 30 نفری که در درآمدگاه بزرگ تجارت میکنند با قرض بانک ها کار خود را پیش میبرند. همکاری پروینه محبت عبداللهی و 54 ساله است و میگوید 4000 سومانی از بانک قرض گرفته و با تجارت مشغول شده است. شوهرش 7 سال با زندانی و پسرش در مهاجرت است. به قول خاله محبت زندگیش سخت است و از مقامات زد دخل خواهش دارد آنها را از مکان سودا محروم نکنند. عبادت دهقانوانیز از زمره زنهایی است که میگوید پس از زندانی شدن شوهرش مجبور شد به بازار براید. خانم دهقانوا میگوید آنها همیشه مالیات دولت و اجاره بازار را پرداخت میکنند، اما مقامات ناحیه این همه را به اینوبت نمیگیرد. خاله اینوبت میگوید او 8 فرزند مکتب خوان دارد و یگان نفر از آنها کار نمیکنند. خودش باشد با قرض کار کرده ایستاده است. تاجر دیگری که روز به روز ناامیدتر می شود امیده بابای و صاحب 5 فرزند نابالغ است. وی می گوید گردش تجارتش همگی 2000 سومان است که با همون زندگی خود را پیش می برد. اما مقامات حکومت شهر اصفهان میگویند که این زنها از مکان تجارت محروم نخواهند شد. اقبال تشیف سخنگوی حکومت شهر گفت در مکانی که این زنها تجارت میکنند باید مغازه نو ساخته شود و حکومت ناحیه این زنها را با دیگر مکان سودا میکوچاند، ولی تعداد از آنها به این وعده باور ندارند و برای دادخواهی از رئیس جمهوری تاجیکستان به دوشنبه آمدند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان برای میزبانی نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای آمادگی میگیرند و ده ها دانشجو و افسر را برای پذیرایی مهمانان بلندپایه آماده میکنند. از جمله حالا در مرکز تعلیمی وزارت مهنت 150 دانشجو و 13 افسر طرز رفتار و پذیرایی هنگام ضیافت های رسمی را می آموزند. هرچی بیشتر شدن سفر مقامات بلندپایه خارجی به تاجیکستان و برگزاری نشست های بزرگ بین المللی ضرورت آماده کردن گروه مخصوصی جوانان برای پذیرایی مهمانان را به میان آورده است و در این باره زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
150 دانشجویی که ماه سپتامبر با پرزیدنت های سازمان همکاری های شانگهای خدمت خواهند کرد همزمان با آداب مهمانداری درس سیاست و جغرافیا می خوانند. به این جوانان و دختران که از دانشگاه و دانشکده های گوناگون انتخاب شدند نه تنها آداب پیشوازگیری و سلامدهی یا روی دست بردن لالی و تقدیم گلدسته، بلکه جنبه های حیات سیاسی در کشورهای عضو و شیوه رفتار در حالت های اضطراری نیز آموزانیده می شود. نیگارا بابایوا دانشجوی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در قطار 150 نفر دیگر بیش از 10 روز است در یک دوره آموزشی در مؤسسه مرکزی تعلیمی کلان سالون نازکی های پیش خدمتی را می آموزد و می گوید هرگز فکر نمی کرد که این پیشه اینقدر مرکب بوده مهارت خاص می طلبد.
ما و معرف کننده ملل می باشیم. خدمت رسان باید اولا سیمای ناز و چهرک شده داشته باشد و در حالت خدمت رسانی باید همه طرف ها آماده باشد. مثال هم باشد معروف های کسمیتیکی کمتر استفاده برد و مویه های سر همه خون داشتگی باشد. البته در اینجا مهمان خارجی هستم، ما باید زبانی روسی، عربی، ترکی اینا را حتما باید دانیم، انگلیسی هم از آن جمله.
نگارا و ده ها جوانی تاجیک بعد از یک آزمون به شرکت در این دوره های آموزشی دعوت شدند و اکنون از متخصصان صاحب تجربه سبق می گیرند. رستم مرادوف کارمند مهمانخانه تاجیکستان و یکی از استادان دوره آموزشی برای پیشخدمتان معرکه های مهم سیاسی روز چهارشنبه 28 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت به این جوانان شروع از آرایش میز و طرز داشتن لالی تا شیوه رفتار و گفتار و مسائل مهم سیاسی معلومات داده می شود.
من مهمان سر میز به میشینم غیر از خوراک خوردن و نوشیدن و البته حتما یک سوالو پیدا میکند. مثلا من تریتوری ریسپوبلیکای شما چقدر است، چقدر احوالی دارد، چند تا ملت داشته باشد.
جناب مرادوف میگوید در انتخاب این جوانان در برابر ظاهر زیبا و قد و قامت همچنین با سلامتی و زبان‌دانی و دانش آنها نیز توجه شده است، اما در آشکار کردن چهره های این جوانان و ترغیب آنهایی که نزد سران دولت ها خدمت رسانی خواهند کرد، مسئولان برای بی‌خطری کمی از احتیاط کار میگیرند و چندان مایل نیستند که چهره های آنها جای نمایش یابد. کنجال لطیفوف مدیر شعبه تشکیلی دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان که 110 دانشجوی این دانشگاه هم به دوره های آموزشی فرا گرفته شدند، این اقدام را برای در سطح بلند برگزار کردن نشست های مهم سیاسی مؤثر ارزیابی میکند و میافزاید
پیش خدمتی که ما عادی فکر میکنیم او برای ما در خارج مملکت ما رو معرف کننده مملکت ما میشود و اگر آن همون پیش خدمت در سطح ضروری آماده شده باشد تمام نازک های کسب خودش را داند، این باعث افتخار همین ملت میشود، زیرا تبی آن همون میمانم البته بالیده میگردد.
به گفته مسئولین مرکزی تعلیمی کلان سالان، آنها چندین سال است برای پذیرایی و خدمت رسانی مهمانان در معرکه های مهم سیاسی از این راه پیش خدمت آماده می کنند، اما یک سبب اصلی این اقدام را برخی ها به حادثه ای ربط می دهند که چند سال پیش در نشست سران دولت های عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه رخ داده است. پیش خدمت در سال 2008 در این معرکه بولعلی پوری دستش در نزد رهبر جمهوری مردمی چین می افتد و این جانب میزبان را در یک حالت ناگوار قرار می دهد. بعد این واقعه افراد مسئول هدف تنقید های سخت خود رئیس جمهور قرار می گیرند. عادتاً دانشجویانی که در چنین معرکه ها شرکت می کنند برای کاری خود دستمزد می گیرند، اما یکی از مسئولان می گوید این بیشتر یک کاری افتخاری است. با وجود این گفته شد که برای کاری خوب به این دانشجویان پاداش هم داده می شود. در برابر 150 دانشجو برای پذیرایی پرزیدنت ها در نشست سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای همچنین بیش از 10 افسر درس آشپزی و قنادی می آموزند. احتمال می رود وظیفه اساسی آنها تامین امنیت مهمانان باشد. زرنگزی نوروز شهر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نبیروی انور پاشا یکی از فرماندهان ترک زبان که در سال‌های اولی تأسیسی شوروی علیه نیروهای روسیه در آسیای مرکزی می‌جنگید، می‌خواند در ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان به خاطر او یک باغی را بنیاد کنند. انور پاشا ماه مارس سال 1922 در یک درگیری با سربازان ارتش سرخ در همان ناحیه بلجوان کشته شده است. مومین احمدی گزارش می‌دهد.
نبیره‌های انور پاشا قصد دارند در همکاری با سفارت ترکیه در حدود ناحیه خوالینگ مقبره او را سازند و هم باقی را با نام او سبز کنند. این مقبره در جای بنیاد می شود که سال 1922 آنجا جسد انور پاشا دفن شده بود. سال 1996 تربت انور پاشا را نبیرگانش به ترکیه بردند. حالا اینجا جسد دولتمند رزمنده تاجیکی که همراه با این جنرال ترک زیدی ساخت شوروی می جنگیدند، همراه با جسد فاروق افندی پاسبان انور پاشا زیر خاک است. در نظر است برای گرامی داشت خاطره افراد تاریخی اینچونی چشمهایی که اسپانی سربازان انور پاشا در موضع چگانی خوالینگ آب میخوردند در شکل قدیمیشان بازسازی شوند. اکابر مخکف هماهنگسازی برنامه های شرکت ترکی تخنو در تاجیکستان میگوید حالا این شرکت به مقدار 17 کیلومتر راه رو از دهه شیخونی ناحیه خوالینگ تا موضع چگان بنیاد کرده است و هفته دیگر یک هیئت ترکی به این موضع سفر کرده برنامه ریزی های نوی را بررسی میکنند. مخکف میافزاید بنیادی باغ، مقبره و بازیدامه راه تا ناحیه خوالینگ از طرحهایی هستند که نبیرگان انور پاشا در همکاری با سفارت ترکیه در تاجیکستان عملی خواهند کرد. این مسئول شرکت ترکی گفت احتمال نبیرگان دو سال بعد 135 سالگی انور پاشا را تجلیل کنند و این همه آبادکاری ها به این خاطر صورت خواهد گرفت. ساکنان دهه شیخون ناحیه خوالینگ میگویند هنوز سال 1996 زمانی که نبیرگان استخوان های بابای خود را از این موضع میبردند وعده کرده بودند که دست به آبادی این موضع خواهند زد، اما تنها پس از 18 سال تصمیم دارند به وعده خود وفا کنند. انور پاشا پاسبانی و فاروق افندی و دولتمندی یک تن از هممسلکان انور پاشا که زیر نیروهای شوروی در حدود تاجیکستان امروز می جنگیدند، ماه آگوست سال 1922 در یک درگیری با ارتش سرخ در موضع آبی در ناحیه بلجون کشته شدند، اما جسد آنها را پنهانی ساکنان محلی در موضع چگان امروز قلمرو ناحیه خوالینگ گرونیدن. پس از 74 سالی واقعه زمانی که یعقوب سلیموف سفیر تاجیکستان در ترکیه بود، نبیرگان انور پاشا جسدی رو از این موضع به ترکیه بردند. حالا نزدیکان فاروق افندی نیز چون این تصمیم می گرفتند تا استخوان‌های او را نیز به وطنش برند. مومین احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
و مومین با این گزارش خود ما را به پایان بخش دیگری از مجله خبری رسان. سپاسگزاریم که با ما هستید. 30 ثانیه بعد برنامه جالب دیگری از رادیو زودی شروع می شود. از این رو با ما باشید. رادیو